5 عصر به وقت افغانستان شد. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در رویدادهای افغانستان خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به بروکسل می رود تا با مقامات آمریکایی و پاکستانی دیدار کند. ترکیه تایید کرده است که حداقل 8 تبعش در میان افرادی هستند که پس از نشست اضطراری یک هلیکوپتر در ولایت لوگر توسط طالبان گروگان گرفته شدند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند. و ما در آغاز سرویس خبری در خبرهای جهان می شنوید که حکومت سرپرست پاکستان قضیه خیانت علیه رئیس جمهور سابق پرویز مشرف را تعقیب نخواهد کرد و صربستان توافقنامه عادی ساختن روابط با کوسوو را به میانجیگری اتحادیه اروپا تصویب کرد. در آغاز خبرهای افغانستان با همکارم از کابل.
سرخط تازه‌ترین خبرها. قرار است رئیس جمهور کرزی به هدف اشتراک در یک نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا فردا به بروکسل سفر نماید. و وزارت امور خارجه ترکیه تایید کرده است که 8 تبعه ترکی در میان سرنشینان هلیکوپتر است که شب گذشته در لوگر نشست اضطراری کرده است. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. قرار است رئیس جمهور کرزی به هدف اشتراک در یک نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا فردا به بروکسل سفر نماید. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نشست سه جانبه به ابتکار امریکا برگزار می شود.
قرار است فردا رئیس جمهور کشور برای اشتراک در یک نشست سه جانبه میان افغانستان، ایالات متحده آمریکا و پاکستان عازم شهر بروکسل بلژیم شود. هدف این سفر اشتراک در یک نشست سه جانبه است میان افغانستان، ایالات متحده آمریکا و پاکستان.
به گفته آقای فیضی، در این نشست مقام های سه کشور روی تلاش های صلح افغانستان و از میان برداشتن دروازه ای که از سوی پاکستان در ولسوالی گشته ننگرهار ایجاد شده بس می کنند. این سفر رئیس جمهور کرزی همزمان با برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل انجام می شود. تقویت نیروهای افغان پس از سال 2014 میلادی یکی از موارد بس در این اجلاس خوانده شده است. وزارت امور خارجه ترکیه تایید کرده است که 8 تبعه ترکی در میان سرنشینان هلیکوپترند که شب گذشته در ولسوالی ازر لوگر نشست اضطراری کرده است. مسئولان محل در لوگر میگویند که به شمول این 8 ترکی، یک ترجمان افغان و دو پیلوت که تاکنون هویتشان روشن نیست، در قید طالبان مسلح به سر میبرند. آنان همچنان گفتند که مسافیدان محل برای آزادی این افراد گفتگوها را با طالبان مسلح در محل آغاز کردند. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است که در این خصوص با مقام های افغان در تماسند و به آنان اطمینان داده شده که ادبای کشورش از صحت خوب برخوردارند. این هلیکوپتر شام دیروز در ولسوالی ازر ولایت لوگر به دلیل خرابی هوا نشست اضطراری کرد. مسئولان محلی لوگر میگویند که این هلیکوپتر مربوط به یک شرکت خصوصی به نام خراسان میباشد. در این حال طالبان مسلح این مسئله را تایید کرده و گفتند که 11 سرنشین هلیکوپتر در قید آنان به سر میبرند. و صدها تن از باشندگان ننگرهار برای سیومین روز پیهم بر ضد والی این ولایت در شهر جلال آباد دست به مظاهره زدند. این مظاهره کنندگان گل‌آقا شیرزوی را به غصب زمین‌های دولتی و دیگر کارهای غیرقانونی متهم کردند. باشندگان ننگرهار که در این مظاهره اشتراک کردند، خواهان برکناری آقای شیرزوی شدند. گفته می‌شد این تظاهرات از سوی ظاهر قدیر عضو ولیسی جرگه به پیش برده می شود. و حالا برای شنیدن تحولات منطقه و جهان با جاوید نعیمی باشید.
ادامه خبرها. حکومت سرپرست پاکستان قضیه خیانت علیه رئیس جمهور سابق پرویز مشرف را تعقیب نخواهد کرد. عرفان قادر لویتورنوال پاکستان امروز اعلامیه ای را به استر محکمه آن کشور سپرد که در آن گفته شده است این گونه تصمیم بیرون صلاحیت حکومت سرپرست بوده و فیصله در این مورد باید پس از انتخابات پارلمانی 11 می توسط کابینه پاکستان صورت گیرد. مشرف که در سال 1999 میلادی در نتیجه یک کودتای نظامی به قدرت رسید تا سال 2008 در قدرت باقی ماند. او پس از 4 سال تبعید از سوی خودش در همین ماه به پاکستان بازگشت. پرویز مشرف میخواست در انتخابات پارلمانی ماه می خودش را نامزد سازد، اما مقامات محلی و انتخابات آن کشور به او اجازه این اقدام را ندادند. مشرف در حال حاضر در خانه‌اش تحت نظارت قرار دارد و به چندین مورد از جمله برکناری شماره از قاضی‌های پاکستانی در سال 2007 میلادی متهم است. باستن و شهرهای دیگر ایالت ماساچوست امریکا امروز درست یک هفته پس از بمبگذاری های مرگبار در باستن یک دقیقه سکوت میکنند در نتیجه انفجار دو بم که در خط پایان مسابقه دوش ماراتون در باستن رخ داد. 3 تن کشته و بیش از 180 تن دیگر زخمی شدند. تیمور لنگ سرنایوف یکی از مظنونین این حادثه روز پنجشنبه در نتیجه تیراندازی پلیس کشته شد. مظنون دومی جوهر سرنایوف که برادر تیمور لنگ بود شام جمعه در حالی که زخمی شده بود دستگیر و به شفاخانه منتقل شد. اید دیویس رئیس پلیس ایالت باستن دیروز گفت هر دو برادر که در اصل تبعی چیچن هستند مقدار کافی سلاح را در اختیار داشتند و شاید برای حملات بیشتر آمادگی می گرفتند. پدر تیمور لنگ و جوهر سرنایوف به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایالات متحده می خواهد شواهد را طور ترتیب دهد که هر دو فرزندش مقصر شناخته شوند. فعالان سوریه گفتند ده ها تن از غیر نظامیان در نتیجه عملیات حکومت این کشور در نزدیکی دمشق کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید حداقل 80 تن در نتیجه عملیات 5 روزه حکومت در منطقه جدید الفضل کشته شدند. سایر فعالان تعداد تلفات را 250 تن گزارش دادند. در این میان خبرگزاری رسمی سنا در سوریه گزارش داده که در منطقه جدید الفضل تلفات سنگین را به ترورستان وارد کرده است. حکومت سربستان توافقنامه عادی ساختن روابط با کوسوو را با میانجیگری اتحادیه اروپا تصویب کرد. این توافق با سربها اجازه خواهد داد تا شمال کوسوو را نظارت و اداره کنند، جایی که بیشتر سربها در آن زندگی می کنند. در مقابل سربستان حکومت کوسوو را به رسمیت خواهد شناخت. میلیوی میهایلوویچ سخنگوی حکومت سربستان میگوید حکومت این کشور توافق نامه ای را به اتفاق آرا تصویب کرد. قرار است پارلمان سربستان در این هفته به این توافق رأی بدهد. در این میان کارل بیلت وزیر خارجه سویدن امروز در صحبت با خبرنگاران این توافق نامه را مهم عنوان کرد.
It's a very good agreement. Implementation will not...
من فکر میکنم که این یک توافقنامه خیلی خوب است. تطبیق آن در مجموع ساده نخواهد بود، اما من فکر میکنم که توافق روبیکان تصویب شده و راه بازگشت وجود ندارد. اتحادیه اروپا به روز جمعه این توافقنامه را در جریان دیدار صدر اعظمان سربستان و کوسوو از بروکسل مطرح کرده بود. و وزیر خارجه آذربایجان برای نخستین بار در یک سفر رسمی وارد اسرائیل شده است. المار محمد یاروف نخستین وزیر خارجه آذربایجان است که امروز با شمون پرس رئیس جمهور اسرائیل در آغاز سفر 4 روزه‌اش دیدار کرد. پرس در این ملاقات گفت که آذربایجان یک موقف واضح در جنگ با تروریسم داشته و یک کشور کلیدی در منطقه است. آذربایجان سرحد مشترک با رقیب دیرینه اسرائیل یعنی ایران دارد. وزیر خارجه آذربایجان همچنان با اوگدور لبرمن رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اسرائیل دیدار کرده است. در این گفتگوها روابط دو جانبه، وضعیت شرق میانه و همچنان بحران آذربایجان ارمنستان روی منطقه نگورنو قره‌باغ متمرکز بوده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
با تشکر از همکارانم برای ارائه خبرهای افغانستان و جهان. در ادامه ساعت از این رویدادها میشنوید. ترکیه تایید کرده است که 8 تبعی این کشور پس از سقوط یک هلیکوپتر در لوگر گروگان گرفته شدند. حامد کرزی برای اشتراک در اجلاس افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا به بروکسل می رود. وزارت داخله افغانستان برای حل منازعات سرحدی با پاکستان خواستار کمک آیساف شده است. گزارش های دیگر نیز در همین برنامه جا دارند و در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و زن و زندگی را هم به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم امان امیرزی هم به شما سلام میرسونه و آرزوی روز خوشتان را داره. یک هلیکوپتر ملکی شام دیروز در ولایت لوگر نشست اضطراری کرده است و 9 سرنشین آن را طالبان گروگان گرفتند. اکثریت افراد گروگان گرفته شده اتباع ترکیه اند. گزارش ها میرسونند که این هلیکوپتر نظامی نیست و مربوط به یک شرکت ساختمانی می شود. جزئیات در این باره را از مصطفی بشارت می شنویم که همین حالا از استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هست. بشارت سلام، جزئیات تازه در رابطه با این رویداد چی هست؟
خب سلام، مقام های محلی ولایت لوگر گفتند که روز گذشته به دلیل خرابی هوا یک هلیکوپتر که مربوط یک شرکت خصوصی به نام خراسان است در ولسوالی ارز این ولایت نشست اضطراری کرده و تمام سرنشینانش که بیشتر اونها اتباعی خارجی هستند از سوی طالبا به گرو گرفته شدند. در صحبتی که با مقامات محلی داشتیم اونها گفتند که امکنون مسفیدان محل تلاش ها را به خاطر دوباره رهایی افراد آغاز کردن و تلاش میکنن با گروه طالبا مذاکره کنن. در این حال وزارت خارجه افغانستان، وزارت ببخشید داخلی افغانستان در یک نشست خبری امروز گفت که نیروهای امنیتی را به محل فرستادن تا هلیکوپتر و سرنشینانش از قید طالبان نجات بدهند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله که با سخنگوی ایساف جنرال گوانتر کاتس یک جا سخنرانی میکرد در مورد بیشتر گفت.
در قسمت این هلیکوپتر که در حالت اضطراری نشست کرده در یکی از مناطق لوگر، پلیس ما هم از دیشب به این طرف وقتی که همچه یک گزارش را دریافت کردن در حال اعزام پلیس است به اون ساعت از بیچه و اعزام شدن رفتن که دقیق معلوم شود که این هلیکوپتر مربوط کی است. اما هلیکوپتر است که مربوط نظامیان نمیشه شده میشه که یکی از هلیکوپترهای چارتر است که توسط بعضی از کمپانی های خصوصی و تجارتی و ساختمانی چارتر شده باشه.
خب آقای صدیقی همچنان گفت که در مورد هویت سرنشینان هلیکوپتر معلومات در اختیار ندارن و تلاش میکنن تا پایان امروز در این خصوص معلومات کافی را در اختیار رسانا قرار بدن. سخنگوی ایساف همچنان گفته است که برازنا هم گزارش های از نشست اضطراری یک هلیکوپتر در شرق افغانستان رسیده و اونا هم اظهار آمادگی کردن که نیروهای امنیتی افغان به خاطر نجات سرنشینان هلیکوپتر کمک میکنن. در حال با رئیس خان صادق عبدالرحیم زی معاون قماندانی امنیه لوگر صحبت کردم، اونا گفتند که امروز هیئت یا نیروی امنیتی افغان به محل رسیدن اما با درگیری بسیار شدید مخالفین مسلح مواجه شدن و تا کنون به همین دلیل که اونا وسایل کافی ندارن نتونستن خود را به هلیکوپتر برسانن و یا هم تیم از کسایی که در هلیکوپتر بودن از قید طالبان نجات بدن. وزارت خارجه ترکیه تایید کرده و گفته است که هشت سرنشین همی هلیکوپتر اتباعی ترکی هن. اما طالبان مسلح ادعا دارن که هلیکوپتر رکونا او در ولسوالی ارز به دست آوردن و تمام سرنشینانش امریکایی است، فقط یک سرنشین از او مربوط افغان است که او ترجمان است، دیگه متبقی همه نظامیان امریکایی هستن. و سخنگوی این گروه با نشر اعلامیه گفته است که تمام این افراد به یک محل مسئول انتقال دادن. خواستیم که در امی خصوص با شرکت خراسان که گفته میشه تیاره از او شرکت است صحبت کنیم، اما متاسفانه با اونا نتونستیم تماس برقرار کنیم. در سایت اینترنتی این شرکت نوشته شده که این کمپانی یک کمپانی خصوصی است و مسئولیت انتقال افراد نظامی امریکا را در افغانستان بر عهده دارند که از یک ولایت به ولایت دیگر انتقال میتن. و این شرکت از سال 2009 میلادی البته در افغانستان فعالیت آغاز کردن. تمام کارکنانشان بیشتر افغان و ادبای خارجی است. امی بود جزیات، تا حال را کوشش میکنیم که در سرویس های خبری دیگر جزیات بیشتر ارائه کنیم.
بله با تشکر مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی. مصطفی بشارت از کابل گزارش میداد در رابطه با اینکه یک هلیکوپتر ملکی در ولایت لوگر نشست اضطراری کرده است و 9 سرنشین آن را طالبان گروگان گرفتند. مقامات امنیتی میگویند نیروهای امنیتی را به محل فرستادند. مقامات تایید کردند که پیلوت ها و مسافرین هلیکوپتری که در ولایت لوگر سقوط کرده است توسط طالبان گروگان گرفته شدند. حالا وزارت خارجه ترکیه میگوید باور دارد که 8 تبع این کشور و دیپلم و 2 پیلوت در وضعیت صحی خوب قرار دارند. لیویت گمرکچه سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت حکومت این کشور با مقامات افغان در این باره تماس دارند. مقامات افغان گفتند که این هلیکوپتر ملکی در نتیجه هوای خراب شام دیروز در ولایت لوگر نشست اضطراری کرده است. در این حال یک سخنگوی سفارت روسیه در کابل تایید کرده است که حداقل یکی از پیلوت های این هلیکوپتر تبع روسیه است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد هم تایید کرده است که این افراد در قید طالبان قرار دارند، اما تلاش ها برای رهایی آنها آغاز شده. نه تنها تلاش های نظامی بلکه در محل نیز مستفیدان کمک می کنند در قسمت رهایی این افراد. مصطفی بشارت در همین مورد با عبدالولی وکیل رئیس شورای ولایتی لوگر صحبت کرده و درباره این تلاش ها از وی پرسیده.
سوالی آذر و دره منگل یک از ولسوالی های صعب العبور هستن، کوهیستن، در اونجا هیچ نوع تلاشای نظامی نتیجه نمیتن در غیر از تلاشای قومی و مردمی. ما با مسافیدان و سران خوم به تماس هستیم، دوستا با گفتگو هستن، امید بیستن که امی دوستایی که شامی گذشته بوده شدن همیشان جان به سلامت بیارن و خیر به سبب تفاهم و گفتگوهایی که بین مؤسسیدان و طالبان مسلح صورت میگیرند یک نتیجه خیر به دست ما حکومت بیاین.
میشه بر ما بگوین که تلاش ها به کجا رسیده؟ آیا مؤسسیدان منطقه با طالبان در این خصوص صحبت کردن تا حالا یا خیر؟
گپا جریان دارن، چون جزئیات گپا قبل از وقت گفتن به نظر ما ممکن نتیجه خوب نداشته باشه.
خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت با رئیس شورای ولایتی لوگر آقای عبدالولی وکیل صحبت میکرد در رابطه با تلاش ها در محل برای رهایی افرادی که توسط طالبان گروگان گرفته شدند. این افراد پس از آن گروگان گرفته شدند که طیاره هلیکوپتر حاملشان در ولایت لوگر نشسته اضطراری کرد. رادیو آزادی همین موضوع را از نزدیک دنبال میکنه و تازه ترین خبرها را با زودترین فرصت به شما گزارش خواهد داد. با رادیو آزادی باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. و حالا هم از سفر رئیس جمهور حامد کرزی به بروکسل. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در اجلاس افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا قرار است به بروکسل پایتخت بلژیم برود. در رابطه با این سفر از فتح بها بیشتر می شنویم که همین لحظه در یک از استودیوی رادیو آزادی از کابل با ما هست. بها، با عرض سلام، آیا آجندای این سفر رئیس جمهور کرزی مشخص شده؟
خب ما هم نخواست سلام عرض میکنم. قسمی که شما اشاره کردین، رئیس جمهور کرزی به هدف شرکت در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و امریکا فردا به بروکسل مرکز بلژیم سفر میکنه. ایمل فیضی سخنگوی آقای کرزی عصر امروز در یک نشست خبری با تعداد محدودی از رسانه ها گفت که در این نشست روی مسائل مختلف از جمله روند صلح افغانستان و همچنان پیشروی های اخیر پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار بحث و گفتگو صورت میگیره. به گفته آقای فیضی در این نشست که از سوی ایالات متحده تنظیم شده، وزیر خارجه آمریکا و از جانب پاکستان مقام‌های ملکی و نظامی این کشور حضور خواهند داشت. فیضی همچنان تاکید کرد که پاکستان در تعهدات گذشته خود در قبال افغانستان تا به حال صادقانه عمل نکرده و این بار مقام‌های افغان خواسته هایشان را به گونه جدی مطرح خواهد کردند. خب به بخش از گفته های آقای فیضی در این مورد گوش می‌دهیم.
در طول 10 سال گذشته تقریبا حدود 19 بار رئیس جمهور کشور سفرهای را انجام داده به پاکستان که تمام این تلاش ها به این هدف بوده که پاکستان وادار بسازیم که در امر مبارزه با تروریسم و افراطیت مبارزه جدی و واقعی کنه و با افغانستان همکاری صادقانه را داشته باشه و هم چون در قسمت پیشبرد پروسه صلح با افغانستان همکار باشه، که متاسفانه در نشست های قبلی در تماس های قبلی چون این کار تا به حال صورت نگرفت. این بار در این نشست سه جانبه پیام افغانستان به جانب مقابل که پاکستان است و همچنان ایالات متحده آمریکا خواهد بود که خاصه صبر مردم افغانستان شده. ما دیگه نمیتونیم که منتظر بنشینیم دست زیر علاشه که پاکستان باید کار بکنه.
خب یکی از مسائل دیگری که در آغاز هم به اشاره کردم، به گفته سخنگوی رئیس جمهور افغانستان قرار است در این نشست سه جانبه مطرح شود پیشروی پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار است. آقای فیضی گفت که در این خصوص دو مسئله وجود دارد، یکی جابجا شدن نظامیان پاکستانی در تأسیساتی که قبلا از سوی نیروهای ائتلاف در ولسوالی گوشته ساخته شده بود و به گفته او از سوی خود نیروهای ائتلاف و دسترس پاکستان قرار داده شده، و مسئله دوم ساختن دروازه سرحدی است که با مقام‌های پاکستانی در مورد جدن صحبت خواهد شد. در این زمان آقای فیضی گفت که تماس ها از طریق وزارت های دفاع و خارجه افغانستان نیز با پاکستان ادامه دارد تا این مشکل برطرف شود. یک مسئله دیگر که هم میخوایم اشاره کنم که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که به دنبال این سفر رئیس جمهور کرزی به فنلاند و دنمارک نیز سفر میکنه و در جریان سفرها سندهای جداگانه همکاری های استراتژیک را با این دو کشور به امضا خواهد رساند.
با تشکر فتح بها خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد شنیدید که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی فردا به بروکسل پایتخت بلژیم می رود تا در اجلاس افغانستان پاکستان و ایالات متحده آمریکا شرکت کند. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در اجلاس سه جانبه افغانستان پاکستان و ایالات متحده آمریکا درباره منازعات سرحدی میان دو کشور یعنی میان افغانستان و پاکستان هم بحث کند. حالا به بروکسل میریم و از خبرنگار رادیو آزادی زبیر ژمن می‌شنویم که در بروکسل آجندای بحث ها چی هست. با عرض سلام ژمن، خبرهای تازه در رابطه با اجلاسی که در بروکسل برگزار میشه و موضوع عمدهش افغانستان هست چی هست؟
بله مرزبان صاحب، به شما و به شنونده ها سلام علیکم. سخنگوی سازمان ناتو امروز یک نشست مطبوعاتی با ژورنالیست های افغان داشت، در مورد نشستی که سبا دایر میگرده و دو پینجا وزرای خارجه اعضای کشورهای اعضای ناتو و ایساف کنفرانس داره اشتراک میکنه و در مسائل مختلف ناتو بحث میشه که در رأسش مسئله افغانستان است. البته خانم لوینسکی گفت که از این جلسه باید توقع کدام فیصله بزرگی در مورد افغانستان نشود، چرا که این یک نشست منظمی است که وقت به وقت دایر میشه و در این نشست در مورد پیشرفت‌هایی که صورت گرفته در افغانستان بحث میشه، در مورد ماموریت تازه که بعد از 2014 ناتو در افغانستان خواهد داشت و فی الحال به اون ماموریت پلانگذاری جریان داره به این مورد بحث میشه. یعنی تو یک نشست نیست که اعضای ناتو در مورد عساکر خود که بعد از 2014 باید افغانستان باشه کدام تصمیم بگیره یا اعلان کنه یا هم کدام در مورد کمک های مالی چیزی بگوه. البته سخنگوی ناتو گفت که 2014 به این معنی نیست که مثلا ناتو و جامعه جهانی کتاب خود را به اصلاح اینا در افغانستان بسته می کند، بلکه یک فصل جدید این ماموریت شروع میشه که باز هم ناتو در بخش تربیت و مشوره با نیروهای افغان و با افغانستان کمک میکنه. خانم لوینسکی همچنان در مورد مشارکت افغانستان و ناتو صحبت کرد و گفت که این مشارکت یک جاده دو طرف است، به این معنی که ناتو تعهد داره که به افغانستان کمک بکنه و از طرف دیگه افغانستان هم متعهد است که انتخابات آینده را به طور شفاف برگزار کند و با فساد اداری مبارزه کند و نقش زنان در حکومتداری و در سایر بخش‌ها تضمین کند. البته قابل یادآوری است که در پهلوی این جلسه یک جلسه دیگر هم سبب در بروکسل است که او جلسه شورای روسیه و ناتو است در مورد افغانستان. این شورا 3 سال میشه که تشکیل شده و در این شورا در مورد یک صندوق که از پیش وجود داره به خاطر هلیکوپترهای افغانستان، در این مورد صندوق وجهی که است موجود است در این مورد مذاکره میشه. البته 3 سال میشه که این صندوق ایجاد شده، ناتو تمویل میکنه می و از روسیه هم در بخش تکنیکی با کمک
بله کنه. تشکر
به این مورد هم مذاکرات میشه.
تشکر زبیر ژمن خبرنگار رادیو آزادی از بروکسل. گزارش میداد فردا وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل با هم دیدار میکنند و درباره افغانستان بحث خواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل هست و این اجلاس را از نزدیک دنبال میکنه و تازه ترین خبرها را به زودترین فرصت به شما گزارش خواهد داد. با رادیو آزادی باشید. بروکسل همچنان میزبان اجلاس سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا خواهد بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی فردا به بروکسل می رود و در اجلاس سه جانبه ممکن است درباره منازعات سرحدی میان کابل و اسلام آباد بحث کند. حالا در رابطه با منازعات میان اسلام آباد و کابل در مسائل سرحدی، وزارت داخله افغانستان از ایساف خواسته است در این راستا افغانستان را کمک کند. ستار فروغ از کابل گزارش می دهد.
وزارت داخله افغانستان در حالی که میگوید این کشور به تلاش‌های خود در زمینه ممانعت از کارهای ساختمانی اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند ادامه می‌دهد، از ایساف هم انتظار دارد که در این زمینه مداخله نماید. سخنگوی این وزارت از نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تقاضا کرد که با استفاده از نفوذی که بالای نظامیان پاکستان دارند در این بخش با افغانستان همکاری کنند. صدیق صدیقی که بروز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگویان ISF و نماینده ارشد ملکی ناتو در کابل صحبت میکرد در این مورد گفت:
ما امیدوار هستیم که ISF ما را دمی چارچوب سه جانبه که است ما را کمک بکنه و تقاضای ما را به نظامیان پاکستان از طریق خود و از طریق نفوذی که ISF و ناتو بالای نظامیان پاکستانی داره، به خاطر که اینا هم هنگ کار هم میکنن، یعنی یک راهکار نزدیک وجود داره که ایست کار میشه و این تقاضای ما را برسانه و این خواست ما را برسانه. البته این خواست ما است و ما هم به شرایط خود ادامه میدیم، یعنی بر ما ایجاد تاسیسات و یا ادامه کار تاسیسات در آن سوی خط دیورند قابل پذیرش نیست و این مازیگری حکومت افغانستان است.
آقای صدیقی میگوید دیوارهایی که در جوار دروازه سوی اردوی پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار اعمار شده تا کنون تخریب نگردیده و صرف پله های این دروازه از بین برده شدند. به اساس وعده‌ای که نظامیان پاکستانی در دیدار با یک هیئت وزارت دفاع افغانستان سپرده بودند، این دروازه باید به طور کامل سه شنبه هفته گذشته از این منطقه دور می‌گردید. وزارت داخله افغانستان در حال این خواست را از ISF مطرح می‌کند که بر مبنای گزارش یک هیئت دولت افغانستان در سال 1382 پاکستان با کمک و حمایت نیروهای ائتلاف 11 پسته سرحدیش را از موقعیت‌های قبلی به امتداد خط دیورند انتقال داده است. اما جنرال گوینتر کاتس سخنگوی ISF گفت برای فعلا این مسئله را تایید و یا رد کردن نمی توانند، اما او افزود که با گفتگوهایشان با مقامهای افغان و پاکستانی در راستای بهبود وضعیت سرحدی دوام می دهند.
We will continue to do those fruitful talks.
ما با این گفتگوهای پرثمر خود در سطوح مختلف ادامه خواهیم داد. این بحث ها را در نشست های سه جانبه و دو جانبه نیز به پیش میبریم و تبادله افکار میکنیم. روی این مسئله تمرکز می نماییم که چی اتفاق افتاده و چگونه وضعیت را بهبود بخشیم. ما همه درک میکنیم که این به نفع هر دو طرف افغانستان و پاکستان است که یک راه حل مسالمت آمیز برای منطقه سرحدی جستجو شود.
مقام های افغان در حال از عدم عملی شدن تعهد پاکستان در راستای دور شدن کامل دروازه از قلمرو افغانستان شکایت می کنند که این کشور متهم است که در گذشته هم به تعهداتش در قبال افغانستان پابند نبوده است. با آنکه حکومت افغانستان تاکید دارد که این مسئله را با جدیت دنبال کرده و از هر راه ممکن مانع فعالیت های ساختمانی اردوی پاکستان در امتداد خط دیورند خواهد شد، اما آگاهان امور این کار را در شرایط فعلی بالاتر از توانایی حکومت افغانستان می دانند.
ستاره فروغ از کابل گزارش می داد. شنیدید که وزارت داخله افغانستان از ISF یا نیروهای کمک به امنیت خواستار آن شده است تا در قسمت منازعات سرحدی میان کابل و واشنگتن، کابل و اسلام آباد با افغانستان کمک کند. اخیراً به دلیل ایجاد یک دروازه سرحدی در منطقه گوشتی در نزدیک سرحد با پاکستان، روابط میان افغانستان و پاکستان پرتنش‌تر شد.
یک قریه و هزار صدا.
ماما سلطان، از بوده او دادن میگم بیخی بیغم باش، خون و جان خود اخبرشان میتم که خوشک نشند.
هنوز هم دهکده های افغانستان با بیعدالتی ها و نابسامانی های اجتماعی رو برست.
چوب باش خپک زیر بوریا، کل این منافقت ها از دست توست.
گپت سنگیده بزن اکرم خان.
رادیو آزادی این معضل اجتماعی را با پخش دراماهای خاص منعکس می کند. از یک قریه، فکرهای نو، قصه های زندگی. یک قریه و هزار صدا سلسله دراماهایی است که به زودی از رادیو آزادی خواهید شنید.
بله، سلسله از دراما هایی را که تازه به زودی از رادیو آزادی خواهید شنید فراموش نکنین و رادیو آزادی را به خاطر شنیدن این دراما های دلچسب همراهی بکنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست و همچنان روی صفحه اینترنت آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته،
رادیو آزادی. از ساعت هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. جاوید نعیمی را همراهی کنید با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها.
قرار است رئیس جمهور کرزی به هدف شرکت در یک نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا فردا وارد بروکسل پایتخت بلژیم شود. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نشست سه جانبه به ابتکار آمریکا برگزار می شود. وزارت خارجه ترکیه تایید کرده که 8 شب این کشور در میان سرنشینان هلیکوپتر شاملند که دیشب در ولسوالی ازر ولایت لوگر نشست اضطراری کرد. مقامات محلی گفتند 8 ترکی، 1 افغان و 2 دیپلمات که تا اکنون هویتشان روشن نیست در قید طالبان مسلح به سر میبرند. صدها تن از باشنده های ولایت ننگرهار برای سومین روز پیهم علیه والی این ولایت در شهر جلال‌آباد دست به تظاهرات زدند. این تظاهر کننده ها گل‌آقا شیرزی را به غصب زمین های دولتی و دیگر کارهای غیر قانونی متهم کردند. حکومت سرپرست پاکستان قضیه خیانت علیه رئیس جمهور سابق پرویز مشرف را تعقیب نخواهد کرد. لوئیس آرنوال پاکستان امروز اعلامیه را به سر محکمه آن کشور سپرد که در آن گفته شده است این گونه تصمیم بیرون صلاحیت حکومت سرپرست بوده و فیصله در این مورد باید پس از انتخابات پارلمانی 11 می توسط کابینه پاکستان صورت گیرد. فعالان سوریه میگویند ده ها تن از غیر نظامیان در نتیجه عملیات حکومت این کشور در نزدیکی دمشق کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته حداقل 80 تن در نتیجه عملیات 5 روزه حکومت در منطقه جدید الفضل کشته شدند. و حکومت سربستان توافقنامه عادی ساختن روابط با کوزوو را به میانجیگری اتحادیه اروپا تصویب کرد. این توافق به سربها اجازه خواهد داد تا شمال کوزوو را به نظارت و اداره کنند. در مقابل سربستان حکومت کوزوو را به رسمیت خواهد شناخت.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در حالی که مطبوعات جهان میخواهند در مورد افراد مظنون در بمبگذاری باستون اطلاعات بیشتر حاصل کنند، تعداد زیادی از اعضای خانواده تیمورلنگ و جوهر سرنایوف از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. اما پدر آنها انزار سرنایوف در یک محل از یک محل نامعلوم با خبرنگار رادیو آزادی صحبت تلفنی کرده و گفته است پسرش تیمورلنگ سرنایوف اندیشه بنیادگرایانه نداشت. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
با آنکه خویشاوندان و نزدیکان افراد مظنون در رویداد بمبگذاری در خط پایان مسابقه دوش ماراتون در بوستون، تیمورلنگ و جوهر سرنایوف از صحبت با مطبوعات خودداری می‌کنند، اما انزار سرنایوف پدر افراد مظنون از یک محل نامعلوم با خبرنگار رادیو آزادی و آژانس خبری اسوشیتد پرس در شهر مخاشقلای داغستان تلفنی تماس گرفته است. او با رد این که پسرش دارای اندیشه بنیادگرایی بوده است میگوید. تیمورلنگ سرنایوف اندیشه بنیادگرایی نداشت. من نمیدانم کی این گپ را گفته است. زمانی که وی با من در مخاچکلا بود تا ساعت 3 بعد از ظهر خواب می بود. من از او میپرسیدم تو برای خواب به اینجا آمده ای؟ برایش میگفتم به خانه اقارب ما برای صرف غذا برود. این کار و آن کار را بکند. اما او همیشه به بستر خواب میرفت. یک دکاندار همجوار خانه تیمورلنگ سرنایوف و خبرنگار رادیو آزادی در شهر مخاچکلا گفته است وی حدود یک ماه را در خانه خود سپری کرده بود. دکاندار می پرسد وی از کجا می توانست این اندیشه های بنیادگرایی را کسب کند؟ تیمورلنگ سرنایوف که به گفته پدرش 6 ماه را در مخاچکلا سپری کرده بود، روزهای جمعه به مسجد مرکزی برای ادای نماز می رفت. به گفته انزار سرنایوف هیچ کس به هیچ شکلی با پسرش تماس نگرفته است. با مدت هاست کسانی که مردم را مغشوشی می کردند، دیگر در این شهر زندگی نمی کنند و جای آنها در کوه هاست. در جواب به این پرسش خبرنگار رادیو آزادی که آیا انزار سرنایوف پلان دارد و می خواهد که به امریکا سفر کند و چه وقت، انزار سرنایوف با اظهار این که پرسش های زیاد نزد وی وجود دارد و می خواهد که به سوال هایش پاسخ داده شود می گوید. من عدالت واقعی را می خواهم. من خودم حقوقدان هستم و سوالهای زیادی از پلیس و ادارات مخفی امریکا دارم. من به همه سوالهایم در زمینه مسائل جرمی و تروریسم جواب می خواهم. من باید بدانم من سوالات زیاد از ادارات مشهور مخفی امریکا دارم که با پخش تصاویر آنها در جهان تبلیغات خود را می کنند. من می خواهم بدانم چطور و در کجا آنها فعالیت کرده اند. شما می فهمید من به عدالت نیاز دارم. هنزار سرنایف بارد این نکته که گویا جوهر سرنایف تحت تاثیر برادر بزرگترش قرار داشته و او را استعمال کرده است می گوید. امکان ندارد که او تحت تاثیر قرار گرفته باشد. بله او برادر بزرگترش بود و امکان ندارد که بر ضد برادر کوچک خود توطئه چیده باشد. این کار مغایر سنن و عنانات ما خواهد بود. هنزار سرنایف گفته از فرزندانش را همیشه تشویق به کسب دانش کرده. به تیمور لنگ می گفت بدون تحصیل همیشه به کارهای ساده و کم ارزش مشغول خواهد بود. هنزار سرنایف در پاسخ به این سوال خبرنگار رادیو آزادی که آیا فرزندش تیمور لنگ به چچنیا سفر کرده بود می گوید. او با من دوبار به چچنیا به دیدن کاکاها و خاله هایش رفته است. ما در آنجا اقارب زیاد داریم. همه آنها مردمان پاک هستند. آنها عبادت می کنند و همه مردم آنها را می شناسند. آنها هیچ وقت از چچنیا بیرون نرفتند. در آنجا کار می کنند و در جریان جنگ ها نیز در آنجا باقی ماندند. به گفته انزار سرنایف پسرش تیمور لنگ توسط حکومت روسیه در مرکز توجه اداره تحقیقات فدرالی امریکا یا FBI قرار گرفته است و سوالات زیاد در مورد قضیه پسرش نزد وی وجود دارد که می خواهد با آن پاسخ بیابد.
و حالا هم در برنامه ورزش احمد جوبین احمدی را همراهی کنید و لحظات بعد برنامه زن و زندگی هم خواهند پخش شد.
شنونده های رادیو آزادی و خاصتاً ورزش دوستان، سلام بر همه ایتان. آرزو دارم از صحت‌مندی کامل برخوردار باشید و در یکی از برنامه های دیگر ورزش من جوبین احمدی را تا آخرین لحظات برنامه همراهی نمایید. بعد از شنیدن تازه ترین رویدادهای ورزشی مصاحبه داریم با دکتر محمد حسن صاحبی در مورد طرق تغذیه ورزشکاران و پیامدهای آن. اما در آغاز خبرهای ورزش.
حدود 50 ورزشکار افغان از 8 رشته مختلف ورزشی که هفته گذشته به ترکیه سفر کرده بودند، صبح روز یکشنبه دوباره به کشور برگشتند. با گفته مقام های کمیته ملی المپیک افغانستان، هدف از این سفر ورزشکاران افغان به ترکیه شرکت در یک سلسله مسابقات از رشته های مختلف ورزشی میان کشورهای عضو همکاری های اقتصادی یا ایکو بوده است. در این بازی ها ورزشکاران افغان در بخش اتلتیک توانستند مقام سوم و دو ورزشکار شطرنج به مقام های پنجم و ششم دست یافتند. این تیم بزرگ 48 نفری را ظاهر اکبر رئیس المپیک افغانستان همراهی می کرد. تیم های اردو و فیروزی در مسابقات کلب های برتر شهر کابل توانستند با کسب امتیازات بیشتر در سطر جدول قرار بگیرند. صبور ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل و رادیو آزادی گفت این رقابت ها میان 14 تیم در دو گروه از 3 هفته بدین سو در پروژه گل فدراسیون فوتبال شهر کابل جریان دارد. با گفته آقای ولیزاده قرار است فاینال این مسابقات الا 10 روز دیگر برگزار گردد. و مسابقات لیگ قهرمانان والیبال افغانستان به روز یکشنبه با برگزاری دور دوم این رقابت ها ادامه یافت. در دور دوم این بازی ها تیم های اسپینغر، خوست و هفتاج بلخ با تفاوت های 3-0 توانستند تیم های جوزجان، صوفی کلب و تخار را شکست دهند. دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات قهرمانان زون های افغانستان شرکت کردند که مجموعاً 10 تیم از ولایات و 6 تیم از مرکز را در بر می گیرد. با گفته آقای پوپلزای هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم های ملی و همچنان رشد والیبال افغانستان می باشد.
سحر الیوال بود که تازه ترین خبرهای ورزش را تقدیمتان کرد. تعداد از ورزشکاران افغان از رشته های مختلف ورزشی بعد از ختم تمرین
انرژی بیشتر میگیرن و یا تعداد هم در مقابل از دست دادن انرژی در جریان تمرین قادر به گرفتن انرژی به همان مقدار و یا بیشتر از آن نیستند و یا هم تعداد از ورزشکاران وجود دارند که از پروتئین ها جهت بدنسازی خوب استفاده می کنند. اما این که تغذیه به این شکل چه پیامدهایی دارد در جریان برنامه بیشتر آگاه خواهید شد. مصاحبه داشتم در این مورد با دکتر محمد حسن صاحبی، متخصص جراحی اعصاب و یک تن از پیشکسوتان ورزش، و در آغاز از وی پرسیدم که رژیم غذایی برای یک ورزشکار چقدر حائز اهمیت است.
در دنیای دیگر، در ممالک اروپایی و آمریکایی و شما کشورهای پیشرفته را می‌بینیم، اونا برای از هر جیم و هر مرکز سپورتی اونا یک سپورت داکتر دارن، حساب سپورت داکتر که تمام تمرینات خود و تمام معاینات آهلی خود را اونا تحت نظر داکتر خود اجرا میکنن و باید با سپورت خود اجرا میتن. اونا پیش از سپورت هم باید غذا بگیرن، دو ساعت پیش از سپورت و بعد از سپورت هم اونا باید دو ساعت غذا بگیرن و تحت نظر هم داکتر خود بگیرن. بخاطر از اینکه سپورتمن هایی که ما شما داریم تحت نظر داکتر نیستن و تحت نظر مرکزی ندارن و در قسمت گرفتن غذا هر سپورتمن باید غذای کافی خود بگیرد، حد اقل در روز 2 لیتر 3 لیتر آب بگیرد تا که گرده از اینا خوبتر و بهتر فعالیت کنند و فلتری که صورت میگیره از طریق گرده ها و از طریق تیره ها اینا باید بسیار بهتر و خوبتر باشند و اینا با تمام آب اینا مبتلا نشند. خلاص به شما میگم که یک سپورتمن باید زیاد انرژی پیش از تمرین، پیش از سپورت که 2 ساعت پیش از سپورت هست و انرژی و رضای زیاد بعد از سپورت که اینا بتانن که این سپورت خدا به صورت درستش پیش ببرن.
بله آقای صاحبی، کدام غذاها متشکل از انرژی های زیاد است و چربی کم تولید میکنه؟
یک سپورتمن باید چربی کم استفاده کنه، مثلا از مواد چربی مثل روغن حیوانی و پروتئین پنیر بسیار زیاد و زینا زیاد استفاده نکنن چون چربی خونشان بالا میره و غذایی که انرژی زیاد داره شیر کم چرب است، عسل بسیار خوب و عسل است و دیگه از ترکاری باد که تمام ویتامین ها و تمام منرال ها در خود داره که ویتامین ها همی ترکاری که ما شما میشناسیم که از قبیل کاوز، کرم از کدوس، ترایی، بادرنگ از بامی است، این چیزایی که ترکاری باب است و سبز هستن، اینا زیاد پر انرژی می باشن و ویتامینشان بسیار زیاد است و همچنان از گوشت ماهی زیاد استفاده کنن چرا گوشت ماهی سرشار از ویتامین ها است و از موادی که از شیر جور میشه مانند پنیر، مانند چکر، قروت، ماست از یاد زیاد استفاده کنن و همچنان از تخم یک پروتئین بسیار مکمل است و آب زیاد.
خب اگر بگوین استفاده از غذای چرب و یا غذایی که بیشتر به چربی و شحم در بدن تبدیل میشه چقدر برای بدن یک ورزشکار مضر تمام خواهد شد؟
میگن یک مثل طبابت است، یک اصطلاح طبابت است، میگه چقدر که کمر قدر کمر کلام شده میره قطر شیرانای قلب ما شما خرد میشه، کمر کلان شیرانای خرد، وقتی که شیرانا خرد شود قطرشان هم قطر که خود شیرانا داره، اندازه که شیرانا داره او خرد شود، بنان به تمام اعضای بدن خون درست نمیرسه و قلب درست وظیفه خود اجرا کرده نمیتونه و به خاطر است که تمام دنیا از چربی خوردن چربی پرهیز میکنند بخاطر که قطر شیرانا کم نشد باعث امراض وخیم و خطرناک نمیشد و اگر در شیرانای ما چربی جا با جا شود و هر لحظه از او خطر است و سکتای مغزی، سکتای قلبی میتونه به بار بیاره.
دقیقا آقای صاحبی، تعداد زیادی از ورزشکارا از پروتئین استفاده میکنه، خاصتا ورزشکارای بخش پرورش اندام برای داشتن یک بدن زیبا. خب اگر بگوین استفاده از پروتئین در افغانستان چقدر اثرات منفی و مثبت خود را در قبال داره؟
ورزشکارای ما که ورزش زیبایی اندام یا بادی بیلدینگ به حساب اینا پیشه خود گرفتن، در این با پروتین بسیار ضرورت دارن. اینا باید اما مقدار وقتی که یا ورزش میکنن پروتین زهن میکنن و پروتین به حساب بسیار ضرورت است، چی از نظر ارتفیشل یا مصنوعی پروتین بگیرن، پودرهای پروتین هست که زیاد تجارتیستن، و چی از طریق غذای طبیعی، مثلا گوشت پروتین دارد، تخم مکمل یک پروتین است، گوشت ماهی پروتین است، مثلا لوبیا، نخود، کچالو را که با هم یک جای کنیم یک پروتین جور میشه، مثلا شیر و چیزایی که از شیر بدست میاد اونا یک پروتین هستن دیگه. اینا میتونن که از مواد مصنوعی که در بازار است از استفاده نکنن و از غذای طبیعی که اصلا در شما بدست ماست از این پروتین بدن خود تکمیل بکنن، و این توسط معاینات خونی که به یک ورزشکار ضرور است که این مقدار پروتین میشه در خون تعیین میکنه، در لابراتوار مجهز اینا مراجعه کنن و مقدار پروتینی که در بدن ضرورت است، اگر ضرور بود ضرور نیست که، اگر پورا بود پروتین خونشان ضرور نیست که از اینایی که در بازار به شکل مصنوعی جور میشن، به شکل پودر جور میشن از استفاده بکنن، و اگر پروتین خونشان پایین بود و توسط غذا اینا پروتین خود تکمیل کردن نتوانستن، اینا میتونه از پروتینهای تحت نظر ترنر خود استفاده کنن تا پروتین بدنشان کم نشه.
آها تشکر. با عنوان سوال اخیر، حرکات به جای ورزشی و ورزش به جای صحت چقدر برای یک ورزشکار مضر است؟
نکات مهمی شد که ورزشکار باید به جای صحت ورزش نکنه و تمام بدن خود را موازی حرکات صدا خواسته باشه و تحت یک ترنر بسیار باثبات و حالا ترنر که فرسنگی و متخصص ورزش باشه تحت نظر اونا ورزش بکنن.
مصاحبه بود با دکتر محمد حسن صاحبی، متخصص جراحی اعصاب با یک تن از پیشکسوتان ورزش. برای شریک ساختن تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش، ایمیل آدرس ماست azadiweb@rfirl.org. می توانید روی این آدرس با ما به تماس شوید. این بود برنامه ورزش این هفته. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی با شما خواهم بود، اوقات خوش برایتان خواهم آمد.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 سالیم نکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
نسیار هنجا تو شاید دیدم دیگه چیز هست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنونده های عزیز سلام، خدا کنه از حوادث روزگار در امان باشین. آیا خبر دارین که در مراکز صحی به سطح تمام ولایات، در ولایت پکتیا تنها 2 دکتر زن وجود داره؟
مردان پکتیا دکترای مسلکی، کابله‌های مسلکی و دکترای نسای ولادی ندارن. در شفاخانه و کلینیک‌های دولتی امکانات طبی کم است.
گفته میشه شمار زیادی از زنان در ولایت پکتیا به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی و کمبود دکتران زن جانشان را از دست دادن.
یک دفعه نه بلکه چندین دفعه دیدیم زنی که بیچاره حساب ولادت داشت و از بین رفته به شبخانه نرسیده.
مسئولان برای رفع مشکلات صحی زنان در ولایت پکتیا تا به حال چی کارهایی را انجام دادند؟
صاحبا را تشویق بکنیم برن اونجا کار بکنن و در سال روان به تعداد 35 نرس در سطح جامعه در
ولایت. برای معلوم شدن راه حل های این مشکلات مردم به خصوص زنان در ولایت پکتیا، برنامه زن و زندگی را با ما عفیفه ساکت نیازی دنبال کنید. آغاز مرور بر چند حوادثی که در رابطه با زندگی زنان ده هفته گذشته رخ داده میپردازیم. در این بخش فروزان حبیب زاده با شماست.
مرکز حمایوی دارالمعلمین برای دختران بر روز پنجشنبه گذشته در ولسوالی محمد آغا در ولایت لوگر افتتاح شد. شاهپور عرب سخنگوی ریاست معارف ولایت لوگر با آژانس باختر گفت در این دارالمعلمین تاکنون 37 تن از معلمان فارغ صنف 12 داخل خدمت در آن ثبت نام کرده اند. عرب افزود شاملان در رشته های ریاضی و ساینس برای مدت 2 آموزش می بینند. به گفته وی یک دارالمعلمین در مرکز این ولایت با 5 مرکز حمایوی آن در ولسوالی های محمد آقا، چرخ، برکی برک، خوشی و ازرا فعال است که حدود 1100 محصل دختر و پسر در آن مصروف آموزش می باشند. گفته می شود اولین مرکز حمایوی دارالمعلمین برای دختران از مدت 2 فعالیت دارد که در آن بیش از 200 تن محصل دختر مصروف آموزش می باشند. برنامه آموزشی پرورش کرم پیله برای 100 خانم بی‌بضاعت در ولایت جوزجان آغاز شد. این برنامه به همکاری برنامه انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا در قریه کوه گنبد شهر شبرغان و ولسوالی آقچه راه اندازی گردیده است. پرویز حکیم مسئول بخش ارتباط برنامه انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا با آژانس باختر گفت این پروژه به هدف ایجاد اشتغال برای خانم‌های بی‌بضاعت و ترویج سند فراموش شده کرم ابریشم بافی در میان مردم رو اندازی شده است و گفته منبع برای خانم هایی که این برنامه آموزشی را فرا می گیرند تخم های کرم پیله از نوع درگه هندی به خاطر پرورش و به دست آوردن حاصلات خوب ابریشم رایگان توزیع می شود. و ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که از سوی طالبان هدف گلوله قرار گرفت در میان 100 فرد پیشتاز جهان در لیست مجله تایم قرار گرفته است. این دختر در ماه اکتبر پارسال در منطقه سوات هدف گلوله طالبان مسلح قرار گرفت. او به خاطر جراحات شدید در ناحیه سرش به بریتانیا منتقل شد و در حال حاضر در آن کشور به سر می‌برد. ملاله یوسفزای پارسال به خاطر دریافت جایزه نوبل هم نامزد شده بود. اینک در میان 100 فرد پیشتاز جهان در لیست مجله تایم قرار گرفته است.
میگویند صحت حیات است و سلامتی سرمایه، اما بیشتر مردم افغان به سبب عدم دسترسی به خدمات صحی از این سرمایه حیات محروم میمانند. ولایت پکتیا از جمله ولایات است که به گفته مسئولان وزارت صحت افغانستان تنها 2 دکتر زن در آنجا موجود است. از این رو کمبود مراقبت های صحی زنان و کودکان یکی از مهمترین مشکلات زندگی اونا به شمار میره. گفته میشه افغانستان یکی از کشورهای است که بیشترین آمار مرگ و میر کودکان و زنان هنگام زایمان داره. نورالله از ولایت پکتیا از مشکلات صحی زنان و خصوص در جریان بارداری یاد میکنه.
مریضی ولادت اکثر زنان از می تکلیف جان خود از دست میده. این از یک ولسوالی که بسیار دور باشه از زادران و دیگه جای تا که میایه هیچ امکان نداره که او سالم بمانه. در طلب میشه خود مادرش هم از بین میره، اولادش هم از بین میره. دکتر درک نداره، نرس قابلیت درک نداره.
غیرت خان یکی دیگه از باشندگان ولایت پکتیا میگه به خاطر نبود دکتر و کلینیک مریض مجبور به شفاخانه جلال آباد و یا هم به شهر کابل بیاوریم که از نگاه اقتصادی هم بر ما مشکل است.
خزو مشکل است از مریض سی دکتر نست.
در ولسوالی ما دکتر و نرس وجود نداره. از این بابت بسیار مشکل داریم، خصوصا وقتی که زن و یا دختر جوان ما مریض میشن، دکتران زن وجود نداره که اونا را مداوا کنه. ما مجبور میشیم به مراکز صحی در جلال آباد و یا شهر کابل مریض خود ببریم. از یک سو مشکل اقتصادی است و از جانب دیگه مریض از سبب دوری را تلف میشه. ما به صدها مثال از چنین مریضای زن دارم.
باشندگان ای ولایت نبود دکتران زن به خصوص در نقاط دوردست و ولسوالی های ای ولایت از مشکلات عمده برای ارائه خدمات صحی میدانند.
زاده زاوی ما نوم حاجی رسول خان مشکل
نام ما حاجی رسول خان است و از قریه زاوو هستم. وقتی مریض می داشته باشیم مجبور او را برای تداوی به شفاخانه گردیز ببریم. مریض بالای چارپایی و به کمک مردم انتقال می دیم. این کار هم در زمستان و هم در تابستان برای ما بسیار مشکل است، به خاطر که راه ها خراب و خام است. از دولت می خواهیم که در منطقه زاوو یک کلینیک بسازند و دکتران زن در اونجا به کار بگمارند تا از این بابت مشکل مردم ما حل شود.
خانم از ولایت پکتیا که نخواست خودش معرفی بکنه میگه اگه دکتران زن در ولایت پکتیا موجود باشه به راحتی میتونیم مشکلات صحی خود با اونا در میان بگذاریم و از جانب فامیل هم ممانعت وجود نخواهد داشت.
از لحاظ کمبود دکتران زن بسیار به مشکل هستیم. در سه شفاخانه سه دکتر موجود است. مشکل کمبود نرسا نیز وجود داره. اگر دکتران زن و یا نرسا و قابله ها موجود باشند، ما میتونیم با آسانی و آزادانه مشکل خود با اونا در میان بگذاریم تا اونا ما را مداوا کنند. از این بابت بسیار مشکل داریم. منطقه‌ای که نزدیک کلینیک یا شفاخانه هستند تا اندازه‌ای به سهولت‌های صحی دسترسی دارند، اما در ولسوالی‌ها زنان از نبود دکتر و کلینیک بسیار مشکل دارند.
یکی دیگه از مشکلات فراراه زندگی و صحت زنان دیدگاه سنتی خانواده ها است که بیشتر باعث شده تا بیماران زن به دکتران مرد به شفاخانه ها تحت مداوا قرار ندند.
دکتر خون به حساب برادر میشه و باز از دیگه اسلام جواز داره که باید معاینه کنه، اما اکثر مردم پلانی زن خود برده و پیش دکتر اون اوجه معاینه میکنه، پیش زن نبرد، اکثر مردم نمیبره.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیوزودی رو از طریق وبسایت رادیوزودی شنیده به هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
نازدان پکتیاوال معاون صحت عامه ولایت پکتیا میگه که افزون بر شفاخانه مرکزی در دیگر مراکز صحی مربوط به این ولایت نیست با مشکل کمبود دکتران زن مواجه هستند.
مرکزی شفاخانه که مونږ یو ډاکټر لرو او
در شفاخانه مرکزی ولایت پکتیا تنها یک ډاکټر زن موجود است. ما بسیار تلاش کردیم تا این مشکل مردم به خصوص زنان حل گردد، اما کسی حاضر نمیشود در ولایت پکتیا برای حل مشکلات صحی زنان کار کند، خصوصا ډاکټران متخصص زن. در گرد سیرای کلینیک میلان سپاهی خیل و منطقه تنگ پارو خیل که یک منطقه دور افتاده است، کسی حاضر نشده است تا در آنجا کار کند. به هر حال از نبود دکتران متخصص زن مشکلات در ولایت پکتیا زیاد است.
بیا هم مگسون زیچل رو حقای مگد زنانه دکتر کم بود.
دکتر مجیب الرحمن سمکنی وکیل مردم ولایت پکتیا دولسی جرگه دولت مرکزی و وزارت صحت بر رسیدگی به حل این مشکلات به بیتوجهی متهم می کند.
در شفاخانه و کلینیک های دولتی امکانات طبی بسیار کم است. پرسنل مسلکی ما نداریم. خدمات با کیفیت صحی برای مردم ما ارزان نمیشه. اکثریت خواهرای ما وقتی که ولادت میکنه و میخواد که به یک شفاخانه مرکز صحی خود برسونه، اکثرتش از سبب عدم وجود سهولت ها قدرات تلف میشن. پارسال از ولسوالی چمکنی تا گردیز که مریضا ریفر میشدن در راه تنها از یک ولسوالی 11 خانم فوت شده بودن، اما متاسفانه که وزارت صحت ما یک راپورش هم نشر نکردن.
اما دکتر کنشکا ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان از اقدامات و کارکردهای این وزارت در زمینه خدمات صحی در ولایت پکتیا یاد میکنه.
ما در ولایت پکتیا در سطح ولایت حدوداً 34 مرکز صحی داریم فعال هستند. ارائه خدمات صحی مثل سایر ولایات اونجا هم عرضه میشه. ما در سال گذشته یعنی سال 91 شفاخانه ها و مراکز صحی را اونجا ارتقا دادیم، مثلا بستراش و ظرفیتش ارتقا دادیم. در مجموع 38 قابله و نرس اونجا داریم که اونجا فارغ شدن تربیت شدن. ما دو دکتر زن در ولایت پکتیا داریم. در عرصه دکترای از طبقه اوناس واقعا کمبود است.
همچنان دکتر کنشکا علت کمبود و نبود دکتران زن در کلینیک های صحی شمار از ولسوالی ها وجود ناامنی و عدم فراهم بودن زمینه بود و باش برای دکتران زن در ولسوالی ها عنوان میکنه و هم ممانعت به تحصیل دکتران جز مشکلات میدانه.
دکتر صاحبا وقتی اونجا میرن تهدیدات امنیتی یا بعضی مسائل اجتماعی پیش میه، دوباره پس برمیگردن یا 3 ماه کار میکنن یا 6 ماه کار میکنن. چون از اون محل ما کادر نداریم، بسیار مشکل است یک خانم از یک ولایت به ولایت دیگه در ولسوالی بفرستیم. دکترها میگن اطفال ما مکتب میخونه و اونجا مشکل مکتب است، مشکل امنیت است. ما کس را اجباری اونجا فرستاده نمیتونیم. در ولایت پکتیا اگر امنیت باشه، اگر مکتب ها فعال باشه و دخترها مکتب برن، از امو منطقه دکتر سایبا تربیه شون، دیگه هیچ نیاز نیست.
اما دکتر سمکنی وکیل مردم ولایت پکتیا در ولسی جرگه در کنار ای که مردمش را برای آموزش تحصیل تشویق میکنه، موضوع ناامنی در ولایت پکتیا را بهانه برای گریز از مسئولیت برای کارکنان صحی
ما این نمیگه پی وزارت صحت ما را کاملا رد میکنم، چرا که ناامنی تنها در پکتیا نیستن، ناامنی در کل افغانستان هستن، ناامنی در خود ولایت کابل هستن، در خود ارک رئیست جمهوری هم هستن. کسی که وظیفه خود صحیح انجام دادن نمیتونه، او مجبور است که برای خود یک بهانه جور کنه. مردم پکتیا، مردم مهمان نواز هستند. کسی که برش خدمت عرضه میکنه به هیچ قیمت وره و خفن نمیسازه. ما با صفت نماینده و وکیل اونم منطقه سر مردمای خرد یک صدا میکنم که ای غیرتی پکتیاوال، اینمی بر شرم است که دخترت میره در زمینایت کار میکنه، از کوه بر چوب میاره. اگر شما واقعا خود غیرتمند میدونین، خور دخترت سهولت یک فرصت برش پیدا کو که او بره در مکتب برای اولادای درس بتن.
دکتر سمکنای میگه در جریان مدت کارش تلاش های را در زمینه حل مشکلات صحی به خصوص مشکلات زنان برای ولایت پکتیا انجام داده.
ما در 13 ولسوالی پکتیا در هر جای مشکلاتی که دیدیم و مشکلات به عین وقت ما به مقامات وره مطرح کردیم. در رابطه دکترای زن ما هفته گذشته همراه وزیر صاحب نشست داشتیم. در رابطه وزیر صاحب وعده کرد که دکترایی که در مرکز هستن یا از دیگه ولایت باشه با یک معاش بسیار بلند و مناسب و تشویق شوه و بره در پکتیا کار بکنن. در مورد قابلیت مسلکی ما در مرکز پکتیا در گردیز مکتبش داریم که اونجا در 18 ماه سر دخترها درس میخونه.
دکتر کنشکا ترکستانی سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان نیست پلان های جدید این وزارت برای بیرون رفت از مشکلات صحی زنان در ولایت پکتیا توضیح میده.
اعمار شفاخانه مرکزی ولایت پکتیا یک پروژه بسیار زیاد بزرگ است. وزارت صحت افغانستان در سال 91 یک برنامه را به نام پالیسی ملی معاشات راه اندازی کرد و بعد از یک بررسی با توجه به شرایط، با توجه به ولایات، معاشات خانم ها الا 250% افزایش داده شد. و ما در ماه ثور یک نمایشگاه کاریابی را قرار است راه اندازی بکنیم. از این طریق بتانیم دکتر صاحبا را تشویق بکنیم برن اونجا کار بکنن. و در سال روان به تعداد 35 نرس در سطح جامعه در ولایت پکتیا تربیت شود. ما در ولایت پکتیا 116 قابله را تربیت کردیم. اما یک اونا نمیرند در مناطق دوردست کار نمیکنند. این مشکل عمده است.
تا برچیده شدن دامن مشکلات مبنی بر دیدگاه سنتی خانواده ها زمان بیشتر در کار است. از جانب وضعیت صحی در